سيدنا أبا القاسم محمد وعلى آله أمنائه مأبوه. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلينا وعلى جميع عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته. خداوند ان شاء الله همگان را در دیش سلام بیکران الهیش قرار بدهد که عالم یک پارچه دار سلام حق است و هرچه که آفریده شده است همه به سلام آفریده شده اند، چه این که به اسمای دیگر الهیه هم آفریده شده اند. اما اسم شریف سلامش خیلی در شؤون گوناگون زندگی انسان به الفاظ، به زیارات، به کلمات تجلی خاصی پیدا می فرماید که در ادعیه زیارات فراوان اسم شریف سلام را مشاهده می فرمایید. به اهل قبرستان سلام می فرستید، چه به اهل قبرستان قبر اجساد و چه به اهل قبرستان قبور ارواح. اصلا به هم می رسید، سلام می دهید که قبور ارواح است. به قبرستان خاکی اجساد می روید، سلام می دهید که یک پارچه عالم سلام الهی است. خداوند به سلامتتون دارد انشاءالله. در مورد فرمایش خاتم الاولیاء علی الاطلاق، ما بحثش را به نحو فلسفیش به خصوص عرفانیش در شرح دفتر دل از صفحه 480 به بعد جلد اول تقدیم داشته این که بحث مبسوطی است بین آقایان به خصوص اهل معرفت، اونها که دقایق حقایق علمی عالم را استیاد فرموده اند، قضاهای شریف سنگینی دارند که به هاضمه هر مقتضی در نمی آید. فرمود که نکته هایشون تیز پولادینه، اگر سفر نداری با پس گریز که تو را در مقابل لطایف و اسرار اون بزرگان کار دشواریست به توانی مقاومت کنی. گاهی اونچنان مسائل عرفانی دقیق و رقیق می شود که جناب سید حیدر آملی با اون وسعت علمیش که انسان وقتی جامع الاسرار او را تشرف حاصل می کند، حرف می بیند، دهن او را، کلام او را، نوشته او را، خیلی انسان کتلته کرده و به حقیقت رحیده خوب مسافرت کرد، از آن چه که داشت صرف نظر کرد، از مالش، دودمانش در آمد، با این که حاکم اصل اون روز آمد ایشون را به عنوان یک کسی که در دربار مقربترین فرد باشد برانگیخت، اما اون درد جانش گل کرده، از آمد مقداری وسائل ناچیز برداشت به مسافرت از اینجا در رفته. در رفته با چه گرفتاری؟ با این که در اون ناز و نعمت عظیم بود خودش را رساند به اهل معرفت تا به محضر مبارک حضرت علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در حله لبنان مشرف گشت. بعد از اون در محضر بزرگواران اهل معرفت زانوی ادب زد. این اشراف عموم، اینی که از جنبه ظاهری خیلی در آمل دیشعون بود، اما همه رو دست کشید یک پارچه در فقر فقیری خودش را برای این که درد داشت به طبیب رسان و خوب هم چشید. رسید جامع اسرارش، اسرار الحقیقتش، کتاب های دیگر اسراریشونش. خیلی انسان کتلته کرده است، اما وقتی میرسد به این بحث شریف عرشی، از یک ناحیه‌ای به جان شیخ اکبر محی الدین ابن عربی میفتد. ما هم به مناسبتی فرمایش ایشون را در صفحه 473 این کتاب آوردیم و راجع به مقام شریف ولایت و ختمیت ولایت مطلقه که به تعبیر عبارت کتاب ما علن اطلاق آمده است، ایشون بر محی الدین به چند جای از فتوحات شیخ اکبر و خصوصش اشاره می کند، اعتراضاتی پیش می کشد و دیگه جسارت امر به محضر مقدس اون جناب و اولیای دیگر الهی نشود، از باب این که حرف بزرگان را در پیشگاه ایشون ارائه کنیم عرائضی را آوردیم در این شهر. حالا الحمدلله عزیزانی هستید در اکثری این جلسه حاضر ما که خوب دارم کار می فرمایند، زحمت می کشند، کار علمی خوب می کنند، معرفت نفس می کنند، عده گنجینه گوهر روان انشاءالله می خوانند و همینجور کتاب های دیگر. اهل تحصیل باشی، اهل تحقیق باشی، اصلا برادر خواهر، باید جامعه یک پارچه جامعه علم و عمل باشد. اون کار شما، کسب شما، اون به جهت ضرورت امره. چطور آقا گرسنه می شوید، چند لقمه غذا برمی دارید، سیر که شدید باز میرید دنبال کارتون؟ این برای این است که بدن شما یک نیرو پیدا کند، بتوانید با این بدن کار کنید، وگرنه نمیشه شبان روز نشست فقط خورد و نیرو رو جمع کرد جای مصرف نفرمود. آقای عزیز، مغازه تو، خانم گرامی، منزل تو، برای اینکه تو ساخته بشوی، من و تو انسان بار بیاییم، هدفی غیر از این نداریم. اهل کار بشوید، اهل تحقیق بشوید، زحمت بکشید. الحمدلله رب العالمین حرف فراوان داریم، حرف فراوان داریم، دارن علمای شما حرف دارن، دانشمندان شما حرف دارن، این حرفا رو باید شما بکشید و نباید که از کنار این امور به راحتی بگذرید. قدرس با این که این بزرگ مرد الهی در سیر علمی و عملیش خیلی زحمت کشیده است، اما با این حال در این کتر یک کمی دست انداز خورده، یک کمی به زحمت افتاده. حرف براش از جنبه علمی حقیقی حل شده، رسیده، چشیده که خاتم علی الاطلاق، خاتم الاولیای علی الاطلاق حضرت بقیه الله سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین المظلومین. اما در اعتراض به جناب شیخ اکبر محی الدین مقداری دست انداز افتاده، حرفهای اون آقا رمزی تر بود، ایشون به رموز فرمایش اون آقا درست توجه جسارتن عرض کنیم محضر انورشون آیه طلبه ناچیز زهد دهن من، سن ما، عمر ما، تحصیلات ما اونچنان ناچیز در مقابل جناب سید حیدر آملی اون عارف بزرگوار صاحب جامع الاسرار است که بخواهیم این لفظ را بگیم که ایشون به این حرف پی نبردن، این کلمه منفی را گفتن، جسارت از دهن ما نسبت به ایشون بخواهد تعبیر بشود. تا چه برسیم به انبیای ازام نعوذ بالله، تا چه برسیم که دهن ما دهنی بشود که نعوذ بالله بگیم خیلی از چیزها را پیغمبر نمیدانست، انبیا نمیدانستن، حرف زدن مشکل، دهن باز کردن خیلی سخته، آدم چجور حرف بزنه؟ اهل بیت ما، انبیای ما، اونها در چه مقامات الهیه بودن؟ در چه مراتب سنگین بودن؟ که از بس که بزرگوار بودن، از بس که عبدالله بودن، از بس که دارن از اون شؤون اون سوئیشون ما رو انصراف میدن، گاهی به جهت اینکه انسان یه تعلقی به نشئه طبیعت داره و این نشئه طبیعت دار کثرته و گاهی فراموشی پر پیش می آورد و امثال اینها، چطور می خوان مقام عبودیتشون را در پیشگاه حق متعال اونچنان محکم بفرماین منتها ما توجه به فرمایشاتشون نداریم و گاهی حرف پیش میاریم و حرفایی از دهن ما میپره که این حرفا هیچ با اصول مسلم الهیه سازگاری نداره. در همین دم السجون که ترجمه نفس المحموم محدث قومی رحمت الله علیه هست، یه جا جناب محدث قومی روایتی رو نقل کرده، تاریخی را که ابی عبدالله آمد به حمله کرد به دشمن، رسید به شریعه فرات، داستانش زیاده، خواستم مقداری آب میل بفرمایم که یکی از این گستاخان خطاب به حضرت گفت که حسین داری آب میخوری و به خیام تو حمله کردن. ابی عبدالله از شریعه در آمده و به سوی حرم که مبادا زنها را حمله کنن آمد و دید نخیر، سراپرده ی حرم سالمه. بعد دیدم که آقا شهرانی جان افتاده به جان این تاریخ که این چه فرمایشی است تو میفرمایی؟ این حرف با مقام شریف عصمت سازگاری نداره، مگه آدم هر حرفی رو میزنه؟ این فرمایش چی تو نقل کردی؟ داد کشیده، تشرد زده، حقم داره. بعد فرمایش حضرت جناب خواجه طوسی در مورد اوصاف امام را در تجرید الاعتقاد نقل می فرماید. عزیزان ما، سروران ما، یک دور تجرید الاعتقاد بخوانی. حالا که اینا ترجمه هم شده یه مقدار انشاءالله الحمدلله بعضی از عزیزان دارن می خونن، حرف من رو گوش کردن، دانشجو هستن، طلبه هستن، غیر دانشجو، طلبه، که به تعبیر شریف از استاد ما تجرید الاعتقاد و شرح گرانقدرش کشف المراد علامه هلی که شاگرد بلافصل خواجه طوسی بودن، اصلا در حوزه های ما به عنوان یک کتاب درسی بود، لطایف داره، خیلی نکات ارزنده به شریفی داره. اون استادش، ماتنش، خواجه طوسی رحمت الله علیه، خواجه نصیرالدین طوسی و شارحش علامه هلی رحمت الله علیه هر دوتا خیلی روی حساب حرف زدن. حالا که در خدمت عزیزانی توفیق تشرف محضر این کتاب رو داریم، اون لطایفش به خصوص که اگر با تعلیقات از استاد درست پیش بروید خیلی لطایف داره. حالا اینجا حرفا پیش میان که جناب خواجه و جناب علامه میفرمایند که امام معصوم باید کسی باشد که فتنه داشته باشه، فتنه با ته دو نقطه نه که تای منقوط، نه با تای حتی. فتنه یعنی زیرکی، خیلی با زیرک باشه، اصلا نباید سر معصوم نعوذ بالله کلاه بره. و دیدم که جناب علامه شعرانی ناراحت شده افتاده به جانه این تکیه از تاریخ که مورخ، حالا مورخ نقل فرمود اما حرف رو دیگران زدن، ایشون ناراحت شده این را به امام اسناد ندهی، این از شأن انسان کامل دوره که کسی بگه آقا خب امامی که به دست یک آدم جاهل گول میخوره که میاد طرف حرم میبینه نه حرم خبری نبود، اون وقت این امام رو پس هر کسی فردا صبح بلند بشه نقشه کشهای جامعه که زود سرشو گلا میذارن که این چجوری میتونه امام مسلمین باشه، پس چطور میتونه که مردم را در راه حقیقت اونچنان به کمال برساند که مبادا و مبادا. بعد اون جناب میفرماد اونچنان باید در زیرکی امام زیرک باشه که حق نداریم پشت سر مردم چاله بکنیم، اما انسان مؤمن اونچنان زیرک هست که تمام چاله چوله کندنهای دیگران را مواظب حواسش جمعه که به چاله چوله دیگران هم نیفته. نه نبادیت نعوذ بالله آدم بیارزی باشه انسان مؤمن. حق نداریم پشت سر خلق خدا چاله بکنیم، اما از اون طرف نباد آدم بیارزی باشه که دنباله هر کسی راه بیفته و به زیرکی هر کس درش کلاه بره تا چه برسه به امام معصوم. غرض راجع به جناب سید حیدر آملی هم که در این عبارت عرض کردم از صفحه 483 فرمایشون رو پیش آوردیم، بعد هم اعتراضاتشون رو بر اون بزرگوار مطرح کردیم، بعد هم از بزرگان آقایان ما هست استاد خودمون از جناب مرحوم آمیز ممرزای قمشهی، از جناب محقق قیصری، آقایان دیگر مواردی را آوردیم که اون جناب شیخ اکبر اگر دارد راجع به ولایت مطلقه یا خاتم ولایت مطلقه حرف میزند که این را به حضرت عیسی علیه السلام دارد اسناد میدهد، در حقیقت بر اساس قرب نافده داره جناب عیسی مسیح یا جناب شیخ اکبر داره از دهن عیسی مسیح که یک واسطه است در گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام اون جناب پیغمبر پیغمبر اولوالعزم الهی عیسی مسیح داره به زبان امیرالمؤمنین حرف میزنه. و فرمایشات رو اینجا پیاده کردیم که ملاحظه میفرمایید، من توی مقدار متون عربی داره برای عزیزانی که با ادبیات مشکل دارن چون ترجمه نشده به زحمت میفتید، من تا خیلی حرف میخواد همچون نیست که به راحتی بشه در رفت. بعض مبارک رسوندیم که دیروز بعض رسوندیم که نبی چون اسمی از اسمای الهی نیست ولذا نبوت خط پیدا می فرماید، خط پیدا می کنه. و اون چرا که در نبوت تشریعیه احکام شرع مقدس الهی از زبان حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، اینها دیگه دومی بردار نیست. دومی بر نمیداره، ختمه. میشه شما از یک آیه قرآن ده ها هزار معنا استخراج بفرمایید؟ میشه که هزاران نفر به ذکر یک آیه تلبس پیدا بفرمایند، همه با این آیه محشور بشوند و در جان هر یک از این هزاران نفر از همین آیه در حشرشون نکاتی، لطایفی، اسراری، صداهای غیبی، اطلاع بر مغیباتی براشون پیش بیاد. اما از این به بعد کسی ادعا کند که من به معراج رفتم، من شبی داشتم، من چله‌ای گرفتم، من ذکری داشتم، من با مثلا اسمی از اسماء الله مشغول بودم و ناگهانی به من گفته شده است که نماز ظهر 4 رکعت، این دیگه 4 رکعت نیست، شده 2 رکعت. یقینا این آقا خلاف میگه. ولذا یکی از شناخت‌های مکاشفه مکاشفان این است که اینها در هیچ امری با شریعت مقدسه پیغمبر بازی نکنند. اصلا این رمزیه، نه تنها عارف مخالف شریعت نیست، بلکه بر اساس قواعد شریف عرفانی، همین بحثی که اینجا ادامه کردیم در همین شرح دفتر دل، بر اساس قواعد شریف عرفانی و اصل مسلم عرفان که خاتم انبیا پیغمبر اکرمه، ما دیگه بعد از پیغمبر پیغمبر دیگری نداریم به نبوت تشریعیه، این را هیچ عارفی نداریم که بگوید بعد از پیغمبر اکرم راه برای نبی تشریعی بازه، هیچ کی نفرمون. اونهایی که عارف زحمت کشیده به کمال رسیده بودند، امکان نداره در تاریخ یک نفر را پیدا بفرمایید که بگویند بعد از پیغمبر اکرم ما یک کسی دیگر هم میتواند به مسئله نبوت تشریعی برسه. این چیه معناش؟ این معناش اینه، یعنی اون چرا که پیغمبر الهی خاتم انبیا بر اساس نبوت تشریعی آورده است، این دیگه ختمه، این خاتمه است، این نهایت حرفه. از این به بعد هرگی پیدا بفرمایید که بخواهد بگوید من احکام شرعیه را از صداهای غیبیه سروش جناب جبرئیل علیه السلام یه چیزی به غیر از اینی که پیغمبر گفته است من شنیدم، بدانید که این آقای مدعی خلافکاره. چرا؟ چون نبوت تشریعیه ختم شد. اگر دهنه نبوت تشریعیه باز بود ختم نمی شد. پیغمبر بر اساس ادله عقلی و سمعی و نقلی خاتم انبیا نبود. شاید یک کسی فردا صبح بلند می شد می گفت آقا من از دیشب به من یک حال توجه انسانی الهی ملکوتی که دست داده به من گفته شده آقا تا اینجا پیغمبر گفت نماز ظهر 4 رکعته، از این به بعد دیگه بدونید 2 رکعت شده. نداریم، چون عرض کردم هم برهانش حاکمه هم ادله نقلیه ما حاکمه، روایات اهل بیت ما مسلمه، هیچ کسی نمیتواند بعد از پیغمبر ادعای احکام جدید کنه. فقط یک موطن بحث باقی میمونه، اون یک موطن بحث را هم باز خود شریعت پیغمبر به عنوان احکام اولیه و احکام ثانویه پیش کشیده که اجازه بفرمایید این بحث فنیه، باید به محضر علما این را ایکال کنیم، اون بزرگواران بحث شده در مسائل فقهی میکنن. و اگر امام بحثی از این که اقتضای زمان در احکام شرعی دخالت می کند، این بحث تا چه اندازه می تونه جایگاه پیدا کنه، باز هم باید فعلا دست امام رو ببوسیم بگیم آقا اجازه بده که ما این فرمایش شما رو در بخش فقهی طلب هستیم دیگه، با هم که دعوا ندارید و شما هم حق ندارید در این دعواهای علمی علما دخالت کنید، چون این کار علمیه.
الان میبینید اونایی که شاگرد حضرت امام هم بودن در قم و در جاهای دیگر، الان وقتی میرسن به مباحث فقهیه، چه بسا گاهی نظر فقهی اونها با نظر فقهی امام فرق هم بکنه. بفرمایید اینا دلیل نعوذ بالله بر بی احترامیشون که نیست، که اینجا بحث علمه، بحث اجتهاده، بحث مباحثه. مباحثه طلبگی را به تعبیر خود اون جناب از مباحث سیاسی و امثال اینها مبادا که خلق کنید. شما در این امور چیکار به کار علما دارید؟ بذارید اونا به کار علمی خودشون برسن، بذارید آزادی فکر و بیان و رأی داشته باشن، بتونن نظرات فقهی رو که خودشون به صدق از متن آیات و روایات میفهمن نظرات خودشون رو بگن. حالا ولو نظر موافق با حضرت امام هم نداشته باشن، بحث اجتهاده. امام هم مجتهد شده، اون آقایون هم برای خودشون اجتهاد دارن. مگر این که خدای ناکرده یه وقتی بحث ها بخواد نعوذ بالله به هواهای نفسانی کشیده بشه، این دیگه مربوط به خود اون شخص، اون دیگه به کسی کاری نداره. غرض اینه که چون مقام نبوت تشریعیه به پیغمبر اکرم ختمه، این یک معیاره. اگر دیدی خدای ناکرده عارفی آمده حکم شرعی الهی را از اون چه که بود عوض کرد، بدانید که این آقا منحرف شد. چرا؟ برای اینکه معنای فرمایش این آقا اینه، یعنی نبوت مطلقه به پیغمبر اکرم ختم نشده. همچنان ما میتونیم بعد از پیغمبر نبی داشته باشیم. و من عارفی که میگویم نعوذ بالله شرابی که پیغمبر گفت حرام است، من بگم حلال است، یعنی یا رسول الله تا الان بر اساس شرع تو حرام بود، از این به بعد بر اساس شرع من حلاله. و این به برهان قطعی عقلی و نقلی باطله. ولذا نه تنها شریعت مقدس را عارف کنار نمیگذارد، بلکه عارف حقیقی شرع مقدس را میزان تشخیص شناخت افراد قرار میدهد. همین بزرگوار جناب محی‌الدین میگوید که من در یک حال مکاشفه ای دیدم که صدایی به من میآید، میگوید ای شیخ، من تکلیف را از تو برداشتم. و من هم چون دیدم معیار دستش دیگه حرف فهمیده، و من دیدم که این لمه شیطانیه، این الغاء خاطری شیطانیه، بلا فاصله دیگه معطلش نکردم، گفتم اخسع یا عدو الله، خفه شو ای دشمن خدا، چطور از من تکلیف رو برداشتی؟ با حال این که من عبدم، عبد مکلفه، عبدالله تکلیف داره. و چطور این علیه کسی اگه مثل ایشون نبود، حواسش جمع نبود، حالا نه این که از اون حال به در آمده گفته باشه اخسع یا عدو الله، در همون حالش گفت اخسع یا عدو الله. چه بس آدم یه خوابی رو میبینه بعد از خواب بیدار میشه که ای کاش من در خواب اون کسی که دشمن خدا بود این جمله رو میگفتم، چرا حواس نداشتم؟ نه خیر، این دیگه پشیمانی بعد از خواب فایده نداره. این باید اینقدر جانت آباده بی بود که همون هنگام بهش میبرمودی. ایشون در همون حال تشر زد به ایشون، گفت خفه شو اخده یا عدو الله، من چطور عبدم و مکلف نباشم؟ معنا نداره. اون که معیار دستشه. از این فرمایشات زیاد عرض کردم اونقدر لطایف عرفانی سنگین هست که اونهایی که درست تحصیل علمیه بر اساس ضوابطی که به عرض محضر رسونده ایم نکنن، میرسن به لطایف عرفانی، میبینیم آنی سر از انحراف در میارن، چون از اون لطایف بیخبر میشون و براشون گرفتاری پیش میان. و از اینها فراوان داریم و متاسفانه در هر رشته ای اون درس نخونده های رشته همیشه کار خراب میکنه در هر رشته. الان پزشکی، اونایی که درست تحصیل نکردن، خوب در آزمایشگاه ها زحمت نکشیدن، درست در پیش استاد زانو نزدن، حرفها را، لابراتوارها را، آزمایشگاه ها را، تالار تشریح آناتومی را اگر درست طی نکرده باشه، میبینید بی خود چاقو دست بگیره مردم بیچاره را داره متلاشی میکنه. این طوری اصلا درس نخونده های خوب کار خراب میکنن. به تعبیر مازندرانی ها میگن نصف ملا. اینا نوعا کار خراب کنن، یعنی خوب درس نخونده، زحمت نکشیده، در هر رشته، در هر رشته جوشکار، خوب تعلیم ندیده، کار مردم خراب میکنه. میکانی که درست تعلیم ندیده، زحمت نکشیده، فقط خواست یه کار کاسبی سری در بیاره از مردم پول بگیره، نه خیلی، این مردم بیچاره میکنه. اما اون که به حقیقت دل داد و عشق پیدا کرد و درست کار خودش رو خوب انجام داده، میبینید هم اینها کمن و هم که حالا که کم هستن خوب ارزش دارن. در این وادی هم همینطور. بنده شنیدم که اخیراً امریکایی‌ها یک عده ای را ساختن از خارج. این نه الان، از قبل هم میدونستی ساختن در خارج. دیدن ایرانی‌ها طبعی دارن و این طبعشون بیشتر به مسائل عرفانی و حرمات نمی کنن و حضور و مراقبتشون قویه. چقدر آدمی هم اینو که عرض می کنم از یک آقاییه، که از یه آقاییه، اون آقا دانشگاه رفته. نه این معناش این نیست دانشگاه نرید، نخیر برویم برویم حوزه، اون آقا حوزه رفته، نه خیر نرفته، اما معناش این نیست که شما میگید پس منم حوزه نمیرم. اینطوری برداشت نفرما، حرف رو دقت کن. اینم رفته؟ نه. چه کار است؟ کاسبه. مثل همین شما عزیزم، صبح از منزلش بیرون میره، شب بر میگرده مغازه داره، چه میدونم به گفت مغازه برنج فروشی فلان فلان بزاد بقاد اینا مغازه داره. ما چقدر حواسش جمع. آقا به جان نازنین شریف عرشی شما که خداوند مستدام بدارد انشاءالله، بیچاره شدم از دست این آقا. یک وقتی، یکی ماه رمضان بود گویا، برگشتم به قوم، یکی از عزیزان سروران زنگ زد به من، فرمود فلانی بفرمای جان میخواییم بیاییم با هم دیگر کمی بشینیم گرده بگیریم. چشم، بفرمایم. تشریف آوردن، با هم صحبت افتادیم. بند در هنگام صحبت یک جمله کلمات من، عبارات من بی احتیاطی شده. یک جمله عبارات من بی احتیاطی شده. حرف خلاف نگفتم، نعوذ بالله، نه خیر، دروغ نبود، اما این جمله گفته نمیشد بهتر بود. خودم توجه به این جمله نداشتم. آره خدا رو گواه میشیدم. این صحبت دیگه، دو تا طلبه با هم دیگه نشستن، شما دو تا کاسب، دو تا رفیق، همدرد، همکار با هم نشستید، حرفا میزنید دیگه، براتون حرفا پیشونم، داستان، خاطره از این جا از دیگه، الکلام و یجر الکلام میشه دیگه، همینجور حرف به حرف میشه. یه عبارت، یه جمله، حالا الان خیلی سر به سر من نگذاری که حتما بفرمایید این جمله تون، حرفتون چی بود. عرض کردم خلاف نگفتم، اما نمیگفتیم بهتر بود. و چرا گفتیم؟ چرس کنم، خلاف بود؟ نه. حرام گفتم؟ نه. مکروه حتی گفتم؟ جمله من مکروه بود؟ نه خیر. اما اونها چیزن اینقدر دقیقا منو تو چه کنیم؟ حواسمون با چقدر جمع باشه. بند بعد از یه هفته دو هفته طبق متعارف که باید می آمدم خدمت عزیزان اینجا در صبح می رسیدم، اون شبی که گویا اون عزیز اومد به دیدن ما، باید فردایش می آمدم خدمت سروران درس معرفت نفس. اون شب صحبت های ما گذشت، من آمدم کلاس و برگشتم به قوم، زنگ زدم محضر مبارک آقا جان و فرمودم که آقا من چندین بار منزل تماس گرفتم شما نبودید. گفتم آقا جان من برای کلاس ها رفتم. فرمود اگر گزارتون افتاد با هم دیگر یه استکان چایی اینجا، و متوجه شدم که فرمایش داد. رفت تا نشستم، فرمود آقا بفرما آقا جان، حالا به گرفته من، چون میدونم که اینجور استکان چای خوردن اینها نمیداد. فرمود آقا بله، نمیدونم چی شده فلان روز، حالا من بیچاره تو ذهنم رفتم، بعدن فلان روز بعد از ظهر یک آقایی، بزرگمردی، آقایی سروری خیلی زحمت کشیده است، همین که عرض کردم کاسبه، ایشون به من زنگ زدن. یا الله، حالا تا اسم اون آقا رو برده دیدم که یا الله، نمیدونم یه جایی خراب کردم. اون آقا خیلی آقای خطرناکیه، عجیب تله داره و نمیذاره عالم یک ذره خلاف پیش بیاد. عرض کردم من از جنبه ظاهری خلاف نگفتم، الان جمله رو به شما بگم تصدیق میفرمایید خلاف نیست، اما اونها حسابشون جداست. نه، چرا در این مقدار توقف میکنی؟ چرا همین اندازه هستی؟ مگر مقامات، مگر انسانیت کم آمده میخوای در همین حد بایستی و یک اون مشغول باشی؟ خوب تشریح دادن. گفت آقا جان ایشون زنگ زدن؟ گفتن آقا، گفتن بله آقا جان. گفت امروز ظهر که نماز ظهر عصر رو خونده بودم، بعد از نماز یک آقا سید بزرگواری نورانی آمده پیش من، به من گفت فلانی به حاجی آقای حسنزاده آملی بگو که، به حاجی آقای صمدی بگوید که اون بیچاره شدی. یا الله یا الله، خدایا تو رحم کن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره. تو با میشی زخم میکنی یعنی چه؟ کجا مولوی بیچاره رفت کرده؟ کی گفته؟ یه چند بیت شعر، اینها همه رمز داره، اینها همه اسرار داره. شما الان این شاهنامه فردوسی رو باز بفرمایید. شاهنامه فردوسی جز این که خاطرات و نمیدونم داستانها و قصه ها چیز دیگر میبینی آقا؟ داستان مثلا رستم و سهراب، داستان فلان و فلان، داستان فلان و فلان، پادشاه فلان، کیخسرو فلان داره دیگه، نه؟ اما آقای ما فرمودن من دوبار از اول تا آخر این شاهنامه فردوسی را دوبار به دقت ملاحظه کردم، یک بیت خلاف در اون ندیدم. اینا چه اسراری داره، اینا چه رمزهایی داشته باشه؟ ظاهر یک عبارتی رو میبینی، یه چهار تا کلمه، یه مطلبی، یه قصه، یه داستان. ای برادر، قصه چون پیمانه معنی اندر وی بسان دانه، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. این سماعی که از مولوی نقل میفرماین، بنده این را در همین شرح دفتر دل در مورد مقام کن، که کن اولین امر الهی است که این صوت، این کلام، این حقیقت به گوش تمام ممکنات رسیده است و تمام ممکنات به این امر الهی استماع فرمودن، سماع فرمودن، گوش فرمودن، از کتم عدم در آمدن، خلق الاشیاء من العدم، بحث سماع، اینا این بحثای لطیف دقیقه. اینو به کجاها کشیدن؟ به چه صحنه ها در آوردن؟ بعد آقا برادر وقتی نعوذ بالله زن و مرد قاطی بشه، دختر و پسر جوان رو قاطی کنی، اینها رو گاهی به عنوان که مولوی چنین کرد، عارف چنین میکنه، اینها رو به این صورت داری در میاری، شما دین خدا رو، ناموس خدا رو تجاوز میکنی؟ نه، به ناموس خدا تجاوز میشه. و خدایش، خدای علیم خبیر شاهد است، مولوی اونی که حرفش رو زده معناش این نبود که اینها فهمیدن دارن مطرح میکنن. جناب قاضی نورالله شهید در مجالس المؤمنین نگاه بفرمایید، از جناب مولوی وقتی راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمایش نقل میکند، ببینید چه بلنده، چطور اینا اهل ولایت هم. اگر گوشه کنار بیتی، ابیاتی، چیزهایی دیدید، به تعبیر آقا فرمود تثبت بفرمایید، زود عجله در قضاوت نکنید، رد نکنید، حرفاشون سنگینه، صدر و ذیل حرفا رو جمع کنید، گوشه و کنارها رو به هم دیگر اتصال بدید. شما قرآن رو هم اگر بخواهید مجموعاً حرف نزنید، خب اینجا که حضرت آدم گناهکار شده، اونجا که حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم هم که نعوذ بالله اونجوری شدن، اونجا هم که حضرت یونس در دنیا العیاذ بالله که گناه کرده و نمیباد فرار میکرد دیگه، نعوذ بالله اشتباه کرده، ایشون هم که گناهکار شده، نمیدونم حضرت فلان، بس کی میمونه آقا؟ نعوذ بالله، اگر یک پیغمبر خدا را، یک پیغمبر خدا را بخواهید بگی که این پیغمبر معصوم، این نعوذ بالله یک گناه کرده، یک ترک چه کرده، یک مکروه انجام داده، یک خلاف، بدان برهان عصمتت رو در هم می‌ریزی. حرف زدن خیلی مشکله، برهان عصمت به ما اجازه نمی‌دهد. حضرت استادمون در همین شرح فصل فاطمیه، در زیل فصل ششم یا هفتم که راجع به عصمت بحث فرموده است، فرمودن تمام انبیا از اول امر، از اون موقعی که از مادر به دنیا می آیند، معصومند و معصوم را عصمت رو معنا کرده، هیچ راه نداره خلاف. خب پس این آیات که رسما داره میگه که حضرت آدم اینجا تازه اینجور به صراحت خدایا من جزء ظالمینم، مرا رحم کن. و اینا چه سریه؟ چقدر باید دقت بفرمایید، چقدر باید عجله نکنید، مبادا که در حریم یه پیغمبر خدا حرفی زده بشه که این حرف اساس دین را، عصمت را، طهارت را مبادا در هم بریزه. ولذا تفسیر قرآن کردم ای کار آسونیه، اینها خیلی حساب شده بود حرف زده بشه. و چی فرمایشا؟ حتی یه وقتی آقا سر درس اوقاتشون تلخ شده که جناب حضرت یعقوب که فرمودن فرزندان به خدمت پدر عرض کردن ما دیگه اشتباهمونو پی بردیم، برای ما دعا بفرما، پدر فرمود سأستغفر لکم، بعضی ها بندگان خدا آمدن این طوری فرمایش که بله، حالا چون حضرت یوسف جوان بود زود برادرهاش رو مثلا میبخشه، اما اون پدر چون یک کمی سن گرفته ره. آقا چرا این فرمایش میفرمایی؟ مگر معصوم جوان و پیر داره؟ این مال نفوس مستکبیه که جوان زود میشه این را خم و راستش کرد و پیر را دیر میشه خم و راست کرد. آخه این مال نفوس مستکبیه برادر، شما این را در تفسیر این آیه نفرمانند. انسان کامل است، حجت الله است، یا جوان یا پیر یا کودک است یا بزرگسال کهنه، اینا معنا نداره اصلا. سن در مسئله عصمت سن معنا نداره. وقتی حرف حرف نفس مستکبیه، نفس مکتفیه، نفس انسان کامل است، از این حرفا راه نداره. اگه مجبوری حرف بزنی نگو این حرفا را. اونجا بعد بیاد حضرت یعقوب نعوذ بالله بدنش کرم افتاده، بو آمده، اینا همه اومده دیگه. و که چی آقا فلون آقای محدثی همچی روایتی را قربان جناب خواجه بشویم. و علامه هلی در کشف المراد به جانی این جمله افتادن، این حدیث نه، این به درد نمیخوره. شما در شأن پیغمبران انبیا مبادا. بنده این بحث رو در نیروی انتظامی به یک مناسبتی پیش کشیدم، بعد لطیفه ای رو در اونجا القا کردیم که اون لطیفه در شرح همین فرمایشی که آیا جناب حضرت بقیت الله خاتم القولیای علال اطلاق است یا حضرت عیسی هست، اگر شیخ اکبری بفرماید که حضرت عیسی است، این بر اساس قرب نافله در حقیقت میخواهد بگوید قرب فریضه که حضرت بقیت الله داره به زبان من حرف میزند. دلیلش همون روایتی است که خود همین شیخ اکبرم نقل کرده که وقتی حضرت بقیت الله ظهور فرمود، حضرت عیسی به منظر آقا مشرف میشه، ایشون هم از آسمان نازل میشه. معناش یعنی چه؟ اجازه بفرمایید. بعد با آقا عرض میکنه آقا جان امروز امیرالامرا شما هستید، شما باید نماز بخونید، ما پشت سر شما. اینها رو اون آقا میدونه. اونجا هم اون لطیفه رو در مورد انبیا بعد جناب خواجه و علامه افتادن که آقا این که نمیشه که. و هست آقا اونجا یه تعلیقه دو سه صفحه‌ای خیلی خوشی دارن، خیلی خوب در بحث نبوت، در بحث نبوت گویا مقصد خامس یا رابع کشف المراده. اینا حرفا حل بشه نه، یه جوری خدا اینا کرده در نقل تاریخی در حرفامون طوری حرف نزنید که اساس اسمت به هم بریزه. این اصله، اینها اصله، اون چه که جان معصوم میفرماید اصله. مولوی ها و دیگران همه سر سفره این مقام عصمت هم. اگر احیانا یک جایی را اشتباهی فرمایشی فرمودن، اشتباه فرمودن، اشتباه، خطاه، نباید حرفش گوش کرد. اونی که اصله میزانه، اونی که مهم است اصله، میزانه، مکیاله. مکیال انسان کامله، ترازوی شما امام صادقه، ترازوی شما فاطمه زهرا سلام الله علیها، ترازوی شما عصمت است، نحن الموازین القسط. خدا شما رحمت بفرماید. خب حرفام پراکنده بود، اما به تعمد خواستم یه مقداری مقدمه بگیرید تا ببینم انشاءالله فردا با چی کار کنیم. اگرم خیلی نتونستیم که انشاءالله بس میمونه برای یه وقتی که بتونیم محضرتون عرایضی تقدیم بدادیم. خب یا الله یا الله یا الله. ابو طاهر محمد ابن حسن برسی روایت کرد در کتاب معالم الدین از حضرت صادق علیه السلام که فرمود چون کار حسین علیه السلام به دنجا کشید، فرشتگان بام به گریه بلند کردند و گفتند ای پروردگار، این حسین برگزیده تو و پسر دختر پیغمبر تو است. از خدای تعالی سایه قائم را به اونها نمود و گفت به این انتقام میکشم خونمون. حدیث خدایا توفیق فهم عطا بفرما. راوی گفت در اون وقت که امام شهید شد، گردی سخت سیاه و تاریک برخاست و بادی صبح وزید که هیچ چیز پیدا نبود و مردم پنداشتند عذاب فرود آمد. ساعتی همچنان آنگاه هوا باز شد. و هلال ابن نافع گوید من ایستاده بودم با اصحاب عمر سعد لعنه الله که مردی فریاد زد ایها الامیر مژده که اینک شم حسین علیه السلام رو کشت. من در میان دو صف آمدم و جان دادن او را دید. به خدا قسم که هیچ کشته ای به خون آغشته را نیکوتر و درخشنده روی تر از وی ندیدم. تا به رخسار و زیبایی هیئت او اندیشه قتل وی را از یاد من ببرد و در اون حال شربتی آب می‌خواست. شنیدم مردی میگفت والله لا تذوق الماء حتی ترد الحامیه فتشرب من حمیمها نعوذ بالله نعوذ بالله. امام را شنیدم میگفت انا لا ارد على الحامیه ولا اشرب من حمیمها. اون جسارتی کرد، گستاخی کرد، آقا جوابش رو داد. بعد فرمود من نزد جد خیش روم و از آب غیر آسد بنوشم و از اون چه شما با من کردید به دو شکایت کنم. پس همه خشمگین شدم که گویی خداوند در دل اونها رحمت نیافریده بود و من گفتم به خدا قسم دیگر در هیچ کار با شما شریک نشدم. سر حسین نبیره پیغمبر خدا را جدا کرد به تیغ تیز و مانند سر ملحدان بر سر نیزه کرد و در شهرها میان مردم گردانیدند و حرم و فرزندان او را خار کردند. آخه و بر جهاز بیروپوش به هر سوی می کشید بیروپوش ها. و می دانستن این ها ذریت رسولن و به صریح قرآن و اعتقاد درست دوستی اونها واجب است و خدا بازخواست می کند اگر آسمان و زمین زبان داشتند بر اونها ناله و شیون میکردن و اگر کفار اونها رو دیده بودند گریه و زاری مینمودن و اگر سرکشان اهل جاهلیت در مصرع ایشون بودن اونها نیز میگریستن و سوگوار میشدن و اگر ستمگاران و جباران اون وقع دیده بودند به یاری اونها میشتافتند. چه بزرگ مصیبتی است که دل خدا پرستان را داغدار ساخت و اونها را به رساب و نوح سرائی داد. و چه بلیتی است که مؤمنان را از سلف و خلف اندوهناک گردانید. دریغ از اون ذریت نبویه که خود خونشون به رایگان ریخته شد و افسوس بر اون عدت محمدیه که تیغ اونها کند گردید. که اون گروه علویه بیار موندن و سرورشون را از دستشون دردا که اون زمره هاشمیه را حرمت شکستن و حد که اون را حلال شمرد. لا اله خولی ابن یزید اصبعی میگوید زیرا که محمد ابن طلحه شافعی و علی ابن عیسای اربلی امامی نقل کردند که عمر سعد با همراهان خیش گفت پیاده شوید و سر او را جدا کنید. پس نصر ابن حرشه زبابی پیاده شد، شمشیر بر حلقوم مبارک اون حضرت کشید. و کاری نساخ ابن سعد براشفت و به مردی که در جانب راست او ایستاده بود گفت وای بر تو، فرود آی او را آسوده کن. پس خولی خلده الله فی النار فرود آمد و سر اون حضرت رو جدا کرد. به ابن عبد ربه گوید سنان ابن انس قاتل اون حضرت بود و خولی ابن یزید از قبیله حمیر یا حمیر سر متحر او رو جدا ساخت و برای عبید الله رو گفت او فردکابی سنان ابن انس گوید بر ویتا و نیزه بر او زد که از اسب بر زمین افتاد. و خولی ابن یزید پیاده شد تا سر اون حضرت جدا کند. این یک نقل دیگر از ابو حنیفه دینوری. از اسب بر زمین افتاد و خولی ابن یزید پیاده شد تا سر اون حضرت رو جدا کند. دستش بلرزید. برادرش شبل ابن یزید فرود آمد و سر اون حضرت جدا کرد و به خولی داد. حالا اینها نقل های مختلف فرموشاتی که از آقایان گوناگون نقل شده، اما ظاهرا اون که نقل اتم است اینه که شمر ملعون مشهورتره که سر اون حضرت را جدا کرد، که وی سرهنگ فوج پیاده بود و هر کار که افراد فوج کنند به سرکرده اونها منصوب شود و از اختلاف علما در باره قاتل اون حضرت معلوم می شود که اطمینان به صحت زیارت معروف به ناحیه نداشتند، چون در اون زیارت نام شمر صریحا مذکور است. جناب علامه شعرانی می فرماد در حقیقت شمر بود سر حضرت رو جدا کرد، چون جناب امام زمان سلام علیه در اون زیارت خطاب میکند به جد مبارکشون آقا جان و شمر و جالسون علا صدره مول اون سیدم و علام قابضون به یدهی علا شیبته. یا الله. بعد از شهادت حضرت کنیزکی از جانب خرگاه حسین می آمد. مردی با او گفت یا عمت الله، سالار شما کشته شد. اون کنیزک گفت من شتابان سوی بانوی خیشم، چه زینبیه، همش با دادرسیشون کشته. و فریاد زدم، زنان حرم برجستن سیحه برآورد و اون مردم بر یکدیگر پیش دستی می کردن بر غارت خیام پیغمبر و نور چشم زن. چنان که چادر از سر زنان می کشیده و دختران رسول خدا و حریم او همه می گریستن. راوی گفت اونگاه زنها را از چادرها بیرون کردند و آتش در اونها زد. زنها سر برهنه چادرهایشون رو بوده. پای برهنه گریان بیرون آمده، خار و اسیر و گفتن شما را به خدا ما را نزدیک مزرع حسین ببرید. چون بردند و دیده زنان به اون کشتگان افتاد، فریاد برآوردند و بر روی زدند.
گلی گم کرده میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی برادر جل سول ایمان زمانی، چرا انگشت و انگشت در نداری؟ بمیرم من برات مادر در این دشت و بیابان، یا من نداری امان ای دل ای دل ای دل ای دل حسن. یا الله یا الله، نمیگم گریه کن، اگه واقعا دل شکست گریه می کنی انشاءالله. شالا این عشقا شد رجوع می کنم، همون طوری که شرع مقدس فرمود وقتی وضو می گیرید چشم دونو باز کنید، بگذارید آب وضو چشم شما رو به شورت و تغییر کنم. امیدوارم با عشق بر اون دل وضو بگیری، اما وضوی اون دل وضوی مخصوصیه، این وضو چون اول بردر نداره در بزن نمی خواه، این وضو مثل زر پا نمی خواه، این وضو دیگه صورتش رو باید